صبحانه با خبر. درود بر شما. چند ثانیه از ساعت 7 صبح این چهارشنبه زمستونی گذشته و اینکه الان دارین صدای من رو میشنوین یه معنی بیشتر نداره. باید خیلی زود به کار و زندگیتون برسین. امیدوارم با صبحانه با خبر امروز هم در جریان مهمترین خبرها قرار بگیرین و هم خواب از سرتون بپره. داریم در کنار هم روز چهارشنبه ششم بهمن ماه سال 89 خورشیدی رو رقم میزنیم. 26 ژانویه سال 2011 میلادی. اگه سرمایی هستین و زمستون براتون عذابه، خدمتتون عرض کنم که خبر خوب بنده اینه که امروز به طور کلی در بسیاری از نقاط ایران دمای هوا افزایش قابل توجهی خواهد داشت و گرمتر میشه. و این گرمتر شدن برای اونها که نگران خشکسالی هستند هم خبر بدی نیست، چون دست بر قضا بارش از آسمون نسبت به دو سه روز گذشته بیشتر خواهد شد و هرچند در خیلی جاها به ویژه در غرب و شمال غرب دیگه یخبندان کشنده نیست، ولی احتمال بارش برف در بسیاری از نقاط غربی کشور پیش بینی شده. شرق و شمال هوا یا صافه یا یه خورده ابری و توی استان‌های جنوبی ایران هم بارون پیش بینی شده. پس همه جوره بهانه داریم که خوش باشیم، چون هم سرد نیست و هم بارش متوقف نمیشه و دیگه هیچ گونه بهانه‌ای برای غرغر صبحگاهی پذیرفته نیست. بنده کلی تلاش کردم یه چیزی پیدا کنم تا اول برنامه صبحانه با خبر امروز بگم و شما رو خوشحال کنم. اگرم از عنقی سر صبح هنوز بیرون نیومدین، دندون رو جگر بذارین و این برنامه رو گوش کنین تا صبحتون ساخته شه. تو این برنامه طبیعتاً مهمترین خبرهای ساعت اخیر رو میتونین بشنوید، اما در کنارش از جای جای ایران خواهیم گفت، از نمایشگاه‌های عکس و کاریکاتور خواهیم گفت، از آهنگ تازه علیرضا عصار میگیم، خبر داریم درباره لیلی آلن خواننده خوش صدای انگلیسی، واکنش نامی احمدی نژاد در روزنامه‌های امروز صبح مملکت رو براتون مرور میکنیم، بهتون میگیم سازمان بین‌المللی کار در گزارش تازه خودش درباره وضعیت بیکاری در ایران چی نوشته و از همه اینها مهمتر براتون چند تا آهنگ پخش میکنیم، از یک کار خاطر انگیز گروه آریان گرفته تا دمیستروسس جدید. بله درست شنیدین، دمیستروسس جدید. اما قبل از همه اینها بریم سراغ نوشین سید حسینی، مسئول خبرهای برنامه صبحانه با خبر امروز. نوشین صبحت بخیر، چه خبر؟
کیوان من هم به تو سلام، هم به تو و هم شنونده های رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. خبر کم نبوده کیوان، از آمریکا روسیه بگیر تا مصر و تونس و استرالیا. اما باراک اوباما که
مهمترین خبرها رو میتونی به ما بگی دقیقاً توی یه جمله
یه جمله دقیقاً همون یه خط و یه جمله است. باراک اوباما که سخنرانی کرد، مصر که دستخوش اعتراض، مدودیف که درباره حمله انتحاری صحبت کرد و یه خبر جالب هم دارم، اما خیلی مثل روزه قبل سینمایی نیست به قول تو، ولی با مزه است که بدونی که استرالیا از بریتانیا شناسنامه‌شو خواسته. ما تا حالا دیده بودیم که آدم‌ها از هم دیگه شناسنامه‌شون رو بخوام، ولی کشور از کشور رو دیگه ندیده بودیم.
خب بس ما مشتاقانه سراپا گوشیم تا مهمترین خبرها رو از نوشین سید حسینی با هم بشنویم.
متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه در اجلاس مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کرد، اما جزئیات بیشتر این خبر رو در بخش گزارش ها خواهید شنید. بنابر گزارش ها روز سه‌شنبه دست کم 3 نفر در جریان اعتراض های مردم در مصر کشته شدند. هزاران نفر از مصریان روز سه‌شنبه با تظاهرات در خیابان های شهرهای مختلف این کشور خواستار پایان یافتن حکومت 30 ساله حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور شدند. جزئیات این خبر رو هم در بخش گزارش ها خواهید شنید. اما خبری بشنویم از روسیه. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تروریسم را جدیترین تهدید علیه کشورش خواند. رئیس جمهوری روسیه این اظهارات را در حالی بیان کرد که روز دوشنبه در پی حمله انتحاری به یکی از فرودگاه‌های مسکو پایتخت روسیه دست کم 35 نفر کشته و در حدود 110 نفر مجروح شدند. دمیتری مدودیف اطمینان داد که مقام‌های روسیه افرادی را که مرتکب این جنایت شده‌اند شناسایی و محاکمه خواهد کرد. اما استرالیا روز چهارشنبه از بریتانیا خواست قدیمی‌ترین نقشه ترسیم شده از این کشور را که در اختیار بریتانیاست در اختیار آن کشور بگذارد. ماتیو فلیندرز، کاشف انگلیسی، در سال 1804 میلادی، یعنی بیش از 200 سال پیش، نخستین نقشه استرالیا را طراحی کرد. یکی از نمایندگان استرالیایی ضمن اشاره به این نقشه به عنوان شناسنامه کشورش از بریتانیا خواست که آن را تا سال 2014 به مناسبت 200مین سال مرگ آقای فلیندرز در اختیار استرالیا بگذارد تا به این ترتیب آن را در معرض دیده عموم قرار دهد. اما خبری هم از ورزش. تیم‌های فوتبال ژاپن و استرالیا به دیدار پایانی مسابقات جام ملت‌های آسیا راه یافتند. استرالیا در مرحله نیمه نهایی دیروز، یعنی سه‌شنبه، ازبکستان را با نتیجه 6-0 از پیش رو برداشت. ژاپن هم دیروز توانست در ضربات پنالتی 3-0 از سطح کره جنوبی بگذرد. و اما خبر آخر از تونس. سخنگوی دولت موقت تونس به خبرگزاری این کشور گفته که روز چهارشنبه کابینه ترمیم می شود. روز سه‌شنبه نیز تظاهرکنندگان خواستار استعفای مقام‌های دولت سابق از کابینه موقت شدند. کیوان، باقی برنامه رو به تو می‌سپارم. می‌دونم که خبرنگارمون هم پای خط خواهد بود برای سخنرانی آقای اوباما.
بله، 100%. ممنونم از نوشین سید حسینی. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با هم دیگه شنیدیم و بریم ببینیم در صبحانه با خبر امروز تا ساعت 8:30 دقیقه چه گزارش‌هایی انتظار ما رو می‌کشن. اول از همه میریم سراغ سخنرانی سالانه باراک اوباما که لحظاتی پیش به پایان رسید و در ارتباطی زنده از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میشنویم که آقای اوباما چیا گفت. تونس الهام بخش شد، مصر قیامت شد. یک اعتراض گسترده کم سابقه که اتفاقا بدون خونریزی هم نبود. حتی تو این ساعت که خواب بودین هم تصاویر زنده از قاهره نشون میداد که اوضاع نصف شب قاهره هم همچین آروم نبود. در مصر چه خبره؟ چرا مصری ها مثل تونسی ها و اردنی ها عصبانی هن؟ حرف حساب این مردم چیه؟ سردبیر روزنامه الیوم به این سوالات جواب خواهد داد. لبنان ناگهان صاحب رئیس دولت شد. دولت از دست سعد حریری افتاد به دست یک طرفدار حزب الله، نجیب میقاتی، که البته از سنی های طرفدار غرب بود اما چرخید به سمت حزب الله و شد نخست وزیر. چه شد که ناگهان نخست وزیر لبنان تعیین شد؟ این یعنی بحران تموم شد؟ آیا نجیب میقاتی بی درد سر میتونه کابینه خودش رو تشکیل بده؟ یک دیپلمات سابق ایرانی و آشنا به مسائل منطقه به این سوالات ما جواب خواهد داد. یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا در دیدار با مقام‌های اتحادیه اروپا از اونها خواسته تا در برابر ایران همون سیاست‌های تحریمی رو پیش بگیرند که آمریکا پی گرفته. گزارشی خواهیم داشت از این دیدار. گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شد و همونطور که پیش بینی می‌شد نام جمهوری اسلامی ایران در میان رژیم‌هایی که به حقوق بشر بی‌اعتنا هستند دیده می‌شود. دو تن از مقام‌های این سازمان بزرگ مدافع حقوق بشر در لندن و نیویورک در صبحانه با خبر امروز خواهند گفت که ایراد جمهوری اسلامی وقتی صحبت از حقوق بشر میشه چیه. در کنار اینها روزنامه‌های امروز صبح رو ورق می‌زنیم تا ببینیم بازتاب نامه خبرساز محمود احمدی نژاد در روزنامه‌های امروز چی بوده. و از جشنواره فیلم فجر و اعتراض‌ها به این جشنواره که هنوز شروع نشده براتون خواهیم گفت. در کنار چند تا ترانه و صد البته نگاهی به مهمترین خبرهای موسیقی در 24 ساعت گذشته از آهنگ مذهبی علیرضا عصار تا ترانه‌ای که لیلی آلن خونده و مذهبی ها میخوان ازش استفاده کنن. در کنار صبحانه امروز شما که امیدوارم با برنامه ما بهتون بچسب. و اما امروز یه بار دیگه نوبت سخنرانی سالانه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رسید که در قانون اساسی این کشور به عنوان خطابه کشور متحد شناخته میشه و در یک قرن اخیر به شکل سخنرانی هر سال در ماه ژانویه انجام میشه. رئیس جمهوری آمریکا توی این سخنرانی سالانه به طور معمول سیاست‌های اصلی خودش رو تشریح می‌کنه، به ویژه درباره اموری که برای انجامشون به کمک کنگره آمریکا نیاز داره. ضمن اینکه این سخنرانی در برابر نمایندگان کنگره، یعنی دو مجلس نمایندگان و سنا انجام میشه و خب طبیعتاً اگر این سخنرانی‌ها رو در چند سال اخیر دنبال کرده باشین، به طور معمول بعیده که رئیس جمهوری آمریکا اشاره‌ای به ایران و سیاست‌های دولت‌های آمریکا در قبال ایران نکنه. باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا بنا به این سنت قدیمی نظام سیاسی آمریکا امروز چهارشنبه به وقت تهران و شب سه‌شنبه به وقت واشنگتن سخنرانیش را انجام داد و تقریبا نیم ساعت پیش این سخنرانی به پایان رسید. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن هم این سخنرانی رو با دقت بررسی کرده تا ما رو در جریان جزئیات مهم اظهارات امسال آقای اوباما قرار بده. آقای صدیقی درود بر شما. فکر می‌کنم مهمترین سوال اینه که نکات اصلی سخنرانی رئیس جمهور آمریکا امسال چی بوده؟
درود بر شما آقای حسینی. صبح شنوندگان رادیو فردا بخیر. سخنرانی امسال پرزیدنت اوباما در اجلاس مشترک پارلمان آمریکا با توجه به واقعیت سیاسی جدید در سفارایی قوه قانونگذاری این کشور تهیه و تنظیم شده بود، به ویژه در زمینه سیاست‌های داخلی دولت که در بخش‌هایی با سیاست خارجی آمریکا و روابط اقتصادی و بازرگانی با اقتصادهای نوظهوری مانند چین، هند و برزیل هم پیوند می‌خوره. در عرصه سیاست خارجی اما همونطوری که شما اشاره کردید، آقای اوباما به مجموعه ای از مسائل که در طی سال گذشته رادیو فردا هم گزارش های مربوط به آنها را انتشار داده اشاره کردند و البته درباره ایران هم به طور بسیار اختصار سخن گفتند. آقای حسینی،
این قسمت که اشاره کردید درباره ایران، میتونید یه خورده با جزئیات بیشتر آقای صدیقی لطف کنید به ما بگید که دقیقاً آقای اوباما چی گفتن و اصولا درباره سیاست خارجی رئیس جمهوری آمریکا توی این سخنرانی سالانه چه نکات تازه‌ای گفتن؟
بله، در عرصه سیاست خارجی آمریکا آقای اوباما نخست با اشاره به رویدادهای اخیر تونس اراده مردم این کشور رو قدرتمندتر از حکم دیکتاتور نامیدند و پشتیبانی آمریکا از ملت تونس رو تاکید کردند. آقای اوباما پس از برشمردن اقدامهای دولت خودش در عراق، جنگ با القاعده و افغانستان، جمله ای نیز در رابطه با دولت ایران بیان کرد و گفت که به خاطر تلاشهای دیپلماتیک ما برای اجرای تعهدات، دولت ایران اکنون با تحریم‌های شدیدتر و بیشتر از هر زمان دیگری روبرو شد. این تنها عبارتی بود که آقای اوباما درباره ایران گفتند و البته بلافاصله هم پس از ایران به مسئله کره شمالی و عرض کنم تهدیدهای اتمی اون کشور کمونیستی اشاره کردند. یعنی ایران و کره شمالی رو میشود گفت که در یک ردیف قرار دادن.
حالا رئیس جمهوری آمریکا به طور معمول توی این سخنرانی سالانه یک نکات خیلی مهمی رو درباره سیاست داخلی آمریکا رو هم تشریح میکنه و میگه. این نکات رو درباره سیاست داخلی آمریکا میتونید به ما بگی؟
البته رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی که باید بگم مهمترین نطق او از هنگام استقرار در کاخ سفید تا به حال تلقی شده، وعده کرد که فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای بیکاران ایجاد خواهد کرد و در همون حال از هزینه‌های دولتی خواهد کاست. او گفت که آنچه اکنون مطرح این نکته نیست که در انتخابات آینده چه کسی برنده خواهد شد. مهم این است که یا ما به اتفاق به سوی آینده گام برمی‌داریم یا اصلا حرکتی نمی‌کنیم. این جمله بسیار معنیداری بود که می‌شود گفت که در واقع آغاز فعالیت‌های انتخاباتی رئیس جمهوری برای انتخابات سال 2012 باشه. سخنرانی پرزیدنت اوباما بیشتر بر هزینه‌های دولتی در آموزش و پرورش، نوآوری‌ها و امور زیربنایی متمرکز بود و ایشون این نکات را با مسئله مهم کاستن از هزینه‌های دولت فدرال همراه کرد. هزینه‌های دولت فدرال آقای حسینی یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف دولت دموکرات و کنگره تحت اختیار جمهوری خواهانه. مهمترین نگرانی رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ماه نوامبر گذشته هم افزایش بدهی دولت بود که سرنوشت انتخابات رو به ضرر دموکرات‌ها رقم زد. آقای اوباما در سخنرانیشون پیشنهاد کردند که هزینه‌های دولت فدرال را به مدت 5 سال منجمد بکنن تا از این طریق بیش از 400 میلیارد دلار صرفه‌جویی بشه و از میزان بدهی آمریکا کاسته بشه. به گفته آقای اوباما از زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور در دهه 1950 میلادی تا به حال چنین سیاستی به این میزان اعمال نشده. آقای اوباما در مورد ایجاد کار برای بیکاران به توافق‌های اخیر بازرگانی با هند، چین و کره جنوبی اشاره کرد که به گفته ایشان 320 هزار فرصت شغلی جدید این قراردادها ایجاد خواهد کرد. ایشون در همون حال از قانونگذاران آمریکایی هم خواستند که تا با ساده کردن سیستم مالی و مالیاتی روزنه ها و به اصطلاح راه های گریز مالیاتی رو از میان بردارن و برای نخستین بار در 25 سال اخیر از منابع مالی پسنداز شده برای کاستن از مالیات شرکت ها استفاده بکنن. اگر که وقتی باشه مایلم این نکته را هم در پایان اضافه بکنم که یکی از نکات جالب در مراسم امشب ادغام کرسی های تعدادی از جمهوری خواهان و دموکرات ها بود. با این حال تعداد بیشتری از اعضای این دو حزب هم در جایگاه های ویژه خودشون و جدا از هم قرار داشتن.
این اقدامی که میگید به شکل نمادین انجام شده، آیا مثلا قرار پیام خاصی رو بفرسته به مردم آمریکا به نظرتون فهم کنین؟
دقیقاً امشب ما منتظر هستیم که یک پاسخ از جانب حزب جمهوری خواه به رئیس جمهور داده بشه، چه بسا الان که من با شما صحبت میکنم این پخش میشه، و یک پاسخ هم از جانب طرفداران تی پارتی، حزب چایی به قول معروف، داده خواهد شد. و این نشانه این هست که جمهوری خواه ها نمیخوان که محبوبیتی رو که در میان طرفداران تی پارتی به دست آوردن از دست بدن،
که در واقع جمهوری خواهان تندرو هستن دیگه، درسته؟
لزوماً نه، لزوماً جمهوری خواهان تندرو نیستن، بلکه جمهوری خواهانی هستن که به یک اصولی که حزب جمهوری خواه از نخست برای داشتن دولت کوچکتر و دادن اختیارات بیشتر به شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی تمرکز داشتند، اینها تاکید دوباره میکنن. البته تندروهای عرض کنم که دست راستی هم در این حزب هست، همونطوری که تندروهای دست چپی در میان دموکرات ها وجود داره.
خیلی خیلی ممنونم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن. میدونم آقای صدیقی الان دیر وقت هست به وقت واشنگتن و خیلی زحمت کشیدید و سخنرانی رئیس جمهور آمریکا رو، گزارشش رو با هم از نادر صدیقی شنیدیم.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
میریم سراغ موسیقی، قسمتی که میدونم خیلی از کسایی که شنونده ثابت برنامه صبحانه با خبر هستن دوستش دارن و اتفاقا امروز هم یه آهنگ خیلی هیجان انگیز براتون انتخاب کردیم. گروه آریان، یکی از اولین گروه های موسیقی پاپ تو ایران که با به دست آوردن مجوز از وزارت ارشاد امکان انتشار آثارش رو پیدا کرد. این گروه که با 9 عضو جوانش در سال 78 تشکیل شد، با انتشار اولین آلبوم خودش گل آفتابگردان در شهریور سال 1379 محبوبیت بسیار زیادی به دست آورد و میگن که این آلبوم اون سال پرفروش‌ترین آلبوم سال هم شد. گروه آریان تا حالا 3 تا آلبوم دیگه هم منتشر کرده و ما البته از آلبوم اولش اولین آهنگش رو براتون انتخاب کردیم، یکی از اون آهنگای آیکونیک آریان به اسم ستاره. این شما و این ستاره از آریان به خوانندگی علی پهلوان و پیام صالحی.
دیگه بر نگرد
یکی از محبوب ترین آهنگ‌های گروه آریان رو شنیدیم به اسم ستاره، که وقتی توی کنسرتاشون اجرا میکنن هواداراشون حسابی به وجد میاد امیدوارم شما که الان شنونده صبحانه با خبر هستید و این آهنگو شنیدین هم به وجد اومده باشید. گروه آریان سال گذشته آخرین آلبومش به اسم بیتو باتو منتشر کرد و در سال جاری هیچ آلبومی نداره. شاید خیلی از هوادارهای آریان منتظر باشن که پنجمین آلبوم گروه آریان منتشر بشه، ولی باید بهتون بگم که این سالی که گذشت آریان سال رو اختصاص داد به تور کنسرت بیشتر بیرون از ایران، به ویژه کنسرت‌های موفقی که در کشور آمریکا برای اولین بار در تاریخ این گروه برگزار کرد و تا جایی که در رسانه‌ها خبرش منتشر شد در شهر لس آنجلس هم یه کنسرت خیلی باشکوه داشت. ولی خب دست‌اندرکاران این گروه گفتن که سال دیگه سالیه که می‌خوان بشینن دوباره برن تو استودیو و روی پنجمین آلبوم خودشون کار بکنن و منتشرش بکنن. نوبت رسیده به نگاهی بر روزنامه‌های امروز صبح تهران که طبیعتاً به خاطر تعطیلی دیروز امروز تحت تأثیر خبر انتشار نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس قرار داشتن مطبوعات. با هم میشنویم گفتگویی که با شهرام رفیع‌زاده ساعتی پیش ضبط شده.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده عزیز، درود بر تو، صبحت بخیر.
درود بر تو کیوان عزیز، صبحت بخیر و صبح شنوندگان صبحانه با خبر هم بخیر.
شهرام، چه خبر از روزنامه‌های تهران؟ حتی میزنم این نامه احمدی نژاد دیروز روزنامه تعطیل بودن، چیزی ننوشتن، امروز باید حسابی بهش پرداخته باشن، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. امروز تقریبا همه روزنامه‌ها یکی از عناوین اصلیشون همین موضوع نامه آقای احمدی نژاد هست و بازتاب‌های این نامه. روزنامه دنیای اقتصاد تیتر خیلی قابل توجهی در این باره نوشته، تیتر زده که نامه آقای احمدی نژاد در واکنش به برنامه بوده. روزنامه تهران امروز هم واکنش چهره‌های سیاسی اصولگرای منتقد دولت و برخی از چهره‌های مستقل رو منعکس کرده، ولی روزنامه خراسان یک سرمقاله‌ای نوشته و در اون از آقای احمدی نژاد پرسیده که شما چرا نامه سرگشاده منتشر میکنی؟ سه تا موضوع رو بررسی کرده، یکی محتوای نامه آقای احمدی نژاد، یکی نتایج اون و یکی انگیزه هاش رو، و گفته که نتایج چنین نامه هایی بسیار خطرناک است برای جمهوری اسلامی. روزنامه کیهان هم به هر حال چون خودش از حامیان دولت هست یه گزارش خیلی مثبتی درباره نامه آقای احمدی نژاد منتشر کرده و نوشته که مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید به مجلس سنا تبدیل بشه.
و علی فضلی جانشین فرمانده بسیج گفته فتنه‌گران به دنبال تجدید حیات خود هستند. این موضوع توی روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز سه تا روزنامه‌ای که نزدیک به دولت هستند، روزنامه‌های جامعه جمع، رسالت و کیهان، اظهارات علی فضلی رو منتشر کردند. جانشین فرمانده بسیج ادعا کرده که رهبران اعتراضات پس از انتخابات که ایشون از اونها به عنوان سران فتنه نام برده در حال برنامه‌ریزی‌های تاکتیکی برای بازگشت دوباره اعتراضات به صحنه سیاسی ایران هستند و گفته که غیر از ما که بسیج هستیم و سپاه باید همه دستگاه‌های حکومتی این اعتراضات رو سرکوب بکنند.
و روزنامه ابتکار هم از انتقال گسترده دستگاه‌های اداری از تهران خبر داده. جزئیات این خبر چیه؟
اونطوری که این روزنامه نوشته، نمایندگان ویژه آقای احمدی نژاد در دولت تصدیق کردن که بسیاری از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌های مختلف از تهران به زودی منتقل بشن. از جمله تأکید این مصوبه این هست که دانشکده صنعت هواپیمایی، اداره کل استانداردها، مرکز تحقیقات بنادر و کشتیرانی، مرکز تحقیقات راه آهن، مراکز آموزشی راه آهن، مرکز آموزش فنون هوایی و خیلی از دستگاه‌های دیگه از تهران به شهرهایی مثل اصفهان، بندر عباس و حتی قم منتقل بشه. برای مثال سازمان حج و زیارت از این پس به قم منتقل خواهد شد.
و خبر دیگه این که علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه گفته طبقه متوسط از دریافت یارانه انصراف بدن. این خبر توی روزنامه جهان صنعت چاپ شده. مطمئنم خیلی از شنونده های ما مشتاقن بدونن که استدلال آقای سعیدی چیه درباره این حرف.
آقای سعیدی که نماینده آقای خامنه‌ای هست در سپاه پاسداران گفته که کسایی که مثل من زندگیشون در حد متوسط هست، من ازشون میخوام که انصراف بدن، گرفتن یارانه مستقیم برای اینکه دولت دستش باز بشه تا به دیگران بیشتر بپردازه. البته ایشون در پاسخ به خبرنگاران که از وی پرسیدن که شما که ثروتمند هستی و وضع رفاهی خوبی داری، گفته نه من وضع رفاهیم خیلی معمولیه و سماور برقی داشتم، پس از هست یارانه ها سعی میکنم که چایی خودم رو با گاز فراهم بکنم. به هر حال در مجموع یک جور اظهار نظر طنزی هست که روزنامه جهان صنعت هم با همین دیده این خبر رو منتشر کرد.
و یه خیلی فرصت اون کوتاه سری بزنیم یکی از صفحه‌های اجتماعی تهران امروز یه خبر داره در مورد شوی لباس در منازل. درباره این خبر میتونی برامون بگی؟
آقای احمد روزبهانی که رئیس پلیس امنیت اخلاقی هست در نیروی انتظامی اعلام کرده که از این پس برگزاری شوی لباس در منازل مردم هم ممنوع هست و نیروی انتظامی چون نمیتونه مستقیم با این موضوع برخورد بکنه، این شوها رو به دلیل فیلمبرداری با دوربین‌های موبایل یا مسائلی از این قبیل باهاشون برخورد خواهد کرد و به هر حال دیگه از این پس این امکان هم از زنها و خانم‌های کشور ما گرفته میشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، پیشت برمیگردیم در ادامه همین برنامه صبحانه با خبر برای نگاهی بر خبرهای استان‌ها.
متشکرم کیوان عزیز و در خدمت تو و شنوندگان صبحانه با خبر هستم.
سر صبحی های کاربر اینترنت هستید و رفتید پای اینترنت نشستید و سعی کردید برید توی سایتی و اون سایت فیلتر بوده، زیاد اعصاب خودتون رو خورد نکنید. با خونسردی توی براوزر خودتون توی آدرس بارش تایپ کنید درسیاه.com. این تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، باهاش میتونید از صد فیلتر در ایران عبور کنید. رادیو فرداست. ساعت شد 7:30 دقیقه. صبح بخیر میگم به تک تک شما شنوندگان رادیو فردا، به ویژه اونهایی که همین حالا به ما پیوستید. دارید برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو گوش میکنید که هر روز از ساعت 7 صبح شروع میشه و تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه داره و توش میتونید کلی گزارش و خبر بشنوید و چند تا ترانه صبحگاهی. و ما نوبت رسیده دوباره به نوشین سید حسینی، برگشته به استودیوی خبر رادیو فردا تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
متشکرم کیوان. بنابر گزارش ها روز سه‌شنبه دست کم 3 نفر در جریان اعتراض های مردم مصر کشته شدند. هزاران نفر از مصریان روز سه‌شنبه با تظاهرات در خیابان های شهرهای مختلف این کشور خواستار پایان یافتن حکومت 30 ساله حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور شدند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تروریسم را جدی‌ترین تهدید علیه روسیه خواند. رئیس جمهوری روسیه این اظهارات را در حالی بیان کرد که روز دوشنبه در پی حمله انتحاری به یکی از فرودگاه‌های مسکو پایتخت روسیه دست کم 35 نفر کشته و در حدود 110 نفر مجروح شدند. دیمیتری مدودیف اطمینان داد که مقام‌های روسیه افرادی را که مرتکب این جنایت شده‌اند شناسایی و محاکمه خواهد کرد. هیچ شخص یا گروهی تاکنون مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه به فرودگاه بین المللی دومودودور در مسکو را بر عهده نگرفته. اما خبری از لبنان. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نجیب میقاتی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. حزب الله لبنان و متحدانش آقای میقاتی میلیاردر سنی را در مقابل سعد حریری نامزد سمت نخست وزیری کرده بودند. نجیب میقاتی از حمایت 68 تن از نمایندگان پارلمان برخوردار است، در حالی که سعد حریری توانست تنها حمایت 60 تن را به دست بیاورد. اما سازمان عفو بین الملل اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را محکوم کرد. این دو نفر صبح روز دوشنبه به جرم محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در زندان ابن بدار آویخته شدند. رودابه اکبری همسر جعفر کاظمی به رادیو فردا گفته است که فعالیت سیاسی شوهرش منحصر به تهیه عکس و فیلم از ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. او افسود که روز دوشنبه پس از آنکه برای ملاقات با جعفر کاظمی به ابن رفته بود، از اعدام همسرش و محمد علی حاج آقایی با خبر شد. اما خبری از دنیای فوتبال. تیم‌های فوتبال ژاپن و استرالیا به دیدار پایانی مسابقات جام ملت‌های آسیا راه یافتند. استرالیا در مرحله نیمه نهایی دیروز یعنی سه‌شنبه ازبکستان را با نتیجه 6-0 از پیش رو برداشت.
ممنونم. تازه ترین خبرها رو از نوشین سید حسینی شنیدیم و این خبر آخرت هم نوشین داغ دل هواداران تیم ملی فوتبال ایران رو تازه کردی با اشاره به جام ملت‌های آسیا و نتایجش و بالاخره بله فینالیست‌ها مشخص شدن. به هر حال حالا که تو اشاره کردی به خبر جام ملت‌های آسیا، بعد نیست همینجا بریم سراغ خبرهای ورزشی از فریبرز غریب ببینیم اون چی داره برامون بگه درباره جزئیات بازی‌های دیروز جام ملت‌های آسیا.
دنیای ورزش.
تیم‌های ژاپن و استرالیا با پیروزی بر حریفان خود به فینال مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2011 صعود کردند. در دو دیدار مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در دوحه قطر دیروز بازی ژاپن و کره جنوبی در ورزشگاه الغرافه در پایان 90 دقیقه وقت قانونی و 30 دقیقه وقت اضافه به تساوی 2-2 رسید و در نهایت در ضربات پنالتی سامورایی‌های ژاپنی بهتر عمل کردند و چشم بادامی‌های کره جنوبی را از پیش رو برداشتند و برای چهارمین بار به فینال جام ملت‌ها رسیدند. در دومین مسابقه نیمه نهایی دیشب در ورزشگاه خلیفه استرالیا در یک بازی پرگل با 6 گل ازبکستان را در هم کوبید و برای اولین بار جواز حضور در فینال جام ملت‌های آسیا را به دست آورد. تیم‌های ژاپن و استرالیا روز شنبه آینده برگزار کننده فینال 15مین دوره جام ملت‌های آسیا هستند. کره جنوبی و ازبکستان هم روز جمعه دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان سومی را برگزار خواهند کرد. سر الکس فرگوسن سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس از سوی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار به عنوان بهترین مربی 15 سال اخیر جهان معرفی شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این فهرست سرمربی شیاطین سرخ با کسب 222 امتیاز این عنوان را به دست آورد. آرسن ونگر مربی آرسنال با 186 و مارچلو لیپی از ایتالیا با 146 امتیاز در مکانهای دوم و سوم این فهرست قرار گرفتند. در لیست سایت تاریخ و آمار منصور ابراهیمزاده سرمربی ذوب‌آهن اصفهان به عنوان تنها مربی ایرانی در این فهرست با 5 امتیاز در ردیف 199 جای گرفت. تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز در سومین مسابقه خود در تورنمنت شش جانبه امارات در برابر تیم زیلینیای اسلوواکی به میدان می رود. قرمز پوشان تهرانی در دو بازی اول خود یک پیروزی 3-2 در برابر اسپارتا پراگ جمهوری چک و یک باخت 2-0 در مقابل زنیت سنت پترزبورگ روسیه در کارنامه دارند. دیدار امروز پرسپولیس ایران با زیلینیای اسلوواکی برای کسب عنوان سومی این تورنمنت است. دو تیم الهلال عربستان و زنیت روسیه امشب دیدار فینال این تورنمنت را برگزار خواهند کرد. در مرحله دوم تمرینات تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 ساله های ایران برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم امید قطر در 20 بهمن و انجام اولین بازی در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک 2012 در 4 اسفند از هفته آینده آغاز می شود. هومن افاضلی مربی تیم امید ایران از 27 بازیکن برای تشکیل این اردوی 4 روزه دعوت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، گزارش‌های ورزشی، خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب شنیدیم و همون در ابتداش هم جام ملت‌های آسیا رو بهش اشاره کرد و همونطور که شنیدیم روز جمعه همین هفته بازی کره جنوبی و ازبکستان توی جام ملت‌های آسیا به عنوان بازی سوم چهارمی برگزار خواهد شد و روز شنبه هم ژاپن و استرالیا فینال رو برگزار می‌کنند، بازی که هواداران تیم ملی فوتبال ایران مطمئناً آرزو داشتند که ایران یه پای اون بازی بود، ولی خب نشد و کار به اینجا رسید که استرالیا در اولین حضورش در جام ملت‌های آسیا رسید به فینال. و اما بریم به مصر. هزاران معترض روز سه‌شنبه دیروز در نقاط مختلف قاهره، پایتخت مصر و شهرهای دیگه این کشور خواستار برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و همینطور انحلال هیئت دولت شدند. بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده تظاهرات در مصر با الهام از تحولات اخیر در تونس انجام شده، به خاطر اینکه تظاهر کنندگان شعار می‌دادند زنده باد تونس آزاد و مرگ بر حسنی مبارک. حسن جعفری همکارم در رادیو فردا آخرین خبرهای تحولات مصر و اعتراض‌ها در مصر رو تا همین چند دقیقه پیش جمع کرده توی گزارش که با هم می‌شنویم.
آخرین گزارش‌ها حکایت از آن دارد که میدان مرکزی شهر قاهره همچنان مملو از معترضان است و شماری از تظاهرکنندگان دیروز ترجیح دادند شب را هم بیرون از خانه سر کنند. تظاهرات دیروز در چندین شهر مصر روی داد. از میدان التحریر قاهره و کناره رود نیل گرفته تا شهرهای اسکندریه، سوئز، اسیوط، شبرا، محله و چندین شهر دیگر. آخرین آمار هم حکایت از کشته شدن 3 نفر در جریان تظاهرات دیروز دارد. 2 تظاهرکننده در سوئز و 1 مأمور پلیس در قاهره. گروه‌های مخالف از چندین روز پیش روز سه‌شنبه را یوم الغضب، روز خشم، نامگذاری کرده بودند و از مردم می‌خواستند در این روز به خیابان‌ها بیایند. بیشتر هماهنگی‌ها هم از طریق اینترنت و 1 صفحه فیسبوکی انجام می‌شد. 10,000 نفر از حامیان این فراخوان در صفحه فیسبوکی مذکور نوشته بودند حتماً در این تظاهرات شرکت خواهند کرد. دولت مصر از پیش وبسایت توییتر را فیلتر کرده بود و حتی تلفن‌های همراه هم دیروز در قاهره کار نمی‌کردند. تظاهرات به وضوح متأثر از انقلاب تونس به نظر می‌رسید و برخی شعارها یادآور این تأثیر بودند. مثلا این شعار که در بعضی شهرها شنیده می‌شد: یا مبارک از سعودی فنتظارک، مبارک عربستان منتظر توست.
یا مبارک، یا مبارک، یا مبارک، یا مبارک.
یا این شعار که مبارک برو. دیگر شعارها نیز اعتراض به ریاست جمهوری بلند مدت حسنی مبارک و همچنین مخالفت با جانشینی احتمالی پسرش جمال مبارک بود. از جمله این شعار که لال توریس و لال تمدید. خبرگزاری آلمان تعداد تظاهرکنندگان دیروز در قاهره را در حدود 25,000 نفر برآورد کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها 20,000 تا 30,000 نیروی پلیس هم برای متوقف کردن این تظاهرکنندگان فقط در مناطق مرکزی قاهره از جمله در میدان التحریر یا آزادی و در برابر کاخ آبدین حضور داشتند. این نیروها کوشیدند با ماشین‌های آپاش و پرتاب گاز اشکاور جمعیت معترض را پراکنده کنند. از سوی دیگر آمریکا می‌گوید تحولات مصر را با دقت زیر نظر دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شب گذشته گفت علی‌رغم تظاهراتی که روی داد دولت مبارک در قدرت باقی می‌ماند.
ارزیابی ما این است که دولت مصر همچنان از ثبات برخوردار است و در تلاش است راهی پیدا کند تا نیازها و منافع مشروع مردم مصر را تامین کند.
خانم کلینتون گفت آمریکا از 2 حق بنیادین آزادی بیان و تجمع حمایت می‌کند. و همچنین همه طرفها را به خیشتنداری ترغیب کرد. حسنی مبارک به عنوان 4th رئیس جمهور جمهوری عربی مصر از 30 سال پیش تا کنون قدرت در این کشور را در دست داشته است. اما تحولات اخیر سیاسی در تونس که منجر به گریز رئیس جمهور پیشین این کشور به خارج شد، تأثیرات مختلفی در اوضاع سیاسی کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه داشته است. و راهپیمایی‌های اخیر نیز در کشورهای یمن، الجزایر، اردن، سوریه و مصر از جمله این تأثیرات دانسته می‌شود. مشکلات اقتصادی در مصر یکی از مهمترین عوامل اعتراض‌های دیروز تلقی می‌شود. سازمان ملل خط فقر را درآمد 2 دلار در روز تعریف کرده است. با این تعریف حدود نیمی از جمعیت 80 میلیونی مصر زیر خط فقر یا فقط اندکی بالاتر از آن زندگی می‌کنند.
حسن جعفری گزارش می‌داد مردم مصر اینطور که به نظر میاد با الهام از مردم تونس به خیابان‌ها ریختند و یکی از بی‌سابقه‌ترین و کم سابقه‌ترین اعتراض‌های سیاسی رو در این کشور رقم زدند. اونطوری هم که همچنان در گزارش‌ها میشه خوند و دید، گویا این اعتراض رو به کمک اینترنت و مشخصاً به کمک فیسبوک سازماندهی کردن گروهی از مخالفان حسنی مبارک در مصر. اما یکی از سوالاتی که احیاناً بسیاری در ذهن دارند و بد نیست پاسخش رو از خود مصری‌ها هم بشنوه اینه که واقعاً مردم مصر چرا دارن اعتراض میکنن؟ علت اصلی اعتراض مصری ها چیه و چی میخوان؟ بهروز کارونی همکارم در رادیو فردا این پرسش رو با ایهاب لیل زیلاکی مدیر تحریریه روزنامه المصری الیوم در میون گذاشته. پاسخ آقای لیل زیلاکی رو با هم میشنویم.
در سالیان گذشته تظاهراتی در مصر به وقوع پیوسته بود. در چند سال اخیر همچنین گروهایی از جوانان از شبکه‌های اجتماعی برای تبادل نظر و ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کردند. اقدامات این جوانها خارج از چارچوب احزاب سنتی مصر صورت می‌گرفت. در مصر مشکلات بسیاری مانند نرخ بالای بیکاری وجود داره و این در حالیه که راه دموکراتیکی برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در سیستم سیاسی مصر و انتخاب رئیس جمهوری وجود نداره. بنابراین به نظر من دلایل زیادی برای برگزاری تظاهرات وجود داشت. روز سه‌شنبه روز پلیس بود و جوانها از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک از ناراضیان و مخالفان دولت برای برگزاری تظاهرات در شهرهای مصر دعوت کرده بودند. البته تدارک برای برگزاری این تظاهرات تا اندازه تحت تأثیر تحولات تونس انجام گرفت. پس از اون هم احزاب سنتی مصر مثل اخوان المسلمین اعلام کردند که در این تظاهرات شرکت می کنند.
تظاهر کنندگان چی می خواستند؟
They want change of regime, current regime. They want democracy.
آنها خواستار تغییر رژیم کنونی مصر هستند. آنها دموکراسی می‌خواهند و خواستار حل مشکلات مصرند. تظاهرکنندگان شاهد تحولات تونس و فرار دیکتاتور آن کشور به خاطر فشار مردم بودند و به نظر من بسیاری از آنها از خودشون می‌پرسیدند که چرا تحولات تونس در مصر تکرار نشه و چرا مردم مصر نتونند سرنوشت کشورشون رو خودشون تعیین کنند.
به نظر شما آیا امکان داره که تظاهرات روز سه‌شنبه بر فضای سیاسی مصر تأثیر بگذاره؟
The most seen thing is that security forces have strict orders.
در حال حاضر تنها چیزی که میشه گفت اینه که در جریان برگزاری تظاهرات پلیس دستور نداشت با شدت با تظاهرکنندگان در قاهره، اسکندریه و المحله درگیر بشه. البته مواردی از برخورد و حمله پلیس هم گزارش شده، اما برخورد در دستور کار نبود. به نظر من شمار زیاد تظاهرکنندگان موجب تغییر رفتار حکومت و پلیس در این روز شده بود.
صدای ایهاب لیل زیلاکی مدیر تحریریه روزنامه المصری الیوم رو میشنیدیم که در مصاحبه با همکارم بهروز کارونی درباره تحولات مصر و اعتراضهای روز گذشته سخن میگفت. همینطور که در گزارشی هم پیشتر شنیدیم، اعتراضهای مردم مصر همچنان به پایان نرسیده. تمام شب گذشته رو عده‌ای از معترضین در خیابان‌های قاهره باقی موندن. تحولات مصر رو کماکان میتونید در رادیو فردا دنبال بکنید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و یه بار دیگه موسیقی. این بار میخوایم بریم سراغ یکی از خواننده هایی که شاید آدمایی مثل پدر مادر من طرفدارش بودن و خیلی دوستش داشتن. برای کسایی که کنم بالای 50 سال داشته باشن باید آهنگ خاطر انگیزی باشه. گیتی پاشایی، یکی از قدیمی ترین خواننده های موسیقی پاپ که نامی آشناست برای همون پدر مادرها که گفتم. گیتی پاشایی در سال 1327 در تهران متولد شده و آموختن موسیقی رو از کودکی آغاز کرد. در رشته معماری تحصیل کرد و در اواخر دهه 40 فعالیت رسمی خودش رو با خوانندگی در رادیو و تلویزیون ایران در اون زمان که اجازه داشتن زنها بیان توی رادیو تلویزیون بخونن آغاز کرد. ترانه‌های معروفی داشته از جمله شب من شب تو، دل بلهوس، گل مریم و یه دل دارم. اینا کارهای خیلی معروفشه. البته ما یکی دیگه از آهنگاشو براتون انتخاب کردیم که الان با هم دیگه میشنویم. اسم این آهنگ هست ریزه ریزه از گیتی پاشایی.
رفته رفته ای آشنا، صبر دلم شد تمام، خسته خسته از شهر تو میگذرم با سلام.
ریزه ریزه از گیتی پاشایی رو با هم دیگه شنیدیم، تقدیم به تمام اون شنونده های رادیو فردا که زنگ میزنن به ما میگن هی آهنگ جوون پسند میذارید، اینم آهنگ پیر پسند. و اگر جوونید و بین 15 تا 25 سال سنتونه لطفاً از دست ما شاکی نشید که چرا این آهنگو گذاشتیم. البته ما آهنگ های جوون پسند زیادی میذاریم توی رادیو فردا، ولی خب 15 تا 25 سالایی که الان توی ایران زندگی میکنند، اینطوری که فریدون خاوند توی مطلب بعدی ما خواهد گفت، گرفتاریای بیشماری دارن که بعد نیست به اونا الان فکر بکنن، به خاطر اینکه گزارش سالانه سازمان جهانی کار منتشر شده و مشخصا توش درباره وضعیت 15 تا 25 ساله های خاورمیانه یه نکات ظریفی داره که واقعا شنیدنیه. تو گفتگوی اقتصادی روز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به این نکات میپردازیم.
اقتصاد روز.
آقای خاوند صبح شما بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، در گزارشی که دیروز سه‌شنبه از طرف سازمان بین‌المللی کار منتشر شد، گفته میشه که با وجود از سر گرفته شدن رشد اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان، وضعیت بیکاری در جهان همچنان نگران کننده است. از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار، بازار جهانی اشتغال نسبت به دوره قبل از بحران مالی دقیقاً چه تحولی پیدا کرده؟
سازمان بین‌المللی کار که مقرش در ژنو هست و مهمترین منبع بین‌المللی است در زمینه بازار کار، در گزارش دیروزش میگوید که شمار بیکاران در سال 2010 205 میلیون نفر بوده و نرخ بیکاری در جهان کمی بالاتر از 6% تقریبا در سطح سال 2009، و این مسئله است نگران کننده، چون که بر اساس آمارهای مختلف چرخ اقتصادی دنیا بعد از بحران سالهای 2008 و 2009 دوباره به راه افتاده، مصرف بالا رفته، سرمایه گذاری هم همینطور، بازرگانی جهانی دوباره به راه افتاده. خلاصه این که نرخ رشد بالا رفته، ولی این رشد هنوز در بازار کار منعکس نشده. تعداد بیکارای دنیا نسبت به سال 2007 یعنی سال قبل از بحران 28 میلیون نفر هنوز بالاتر است. بهترین نمونه در این مورد اقتصاد آمریکاست که بعد از حدود 2 سال دوباره به راه افتاده، به احتمال زیاد امسال رشد 3% داره که برای اقتصادی به عظمت آمریکا رشدی هست نسبتا خوب، ولی بازار کار این کشور هنوز از رکود خارج نشده.
حالا شما گزارش سازمان بین‌المللی کار رو با دقت مطالعه کردین و اون قسمتش که برای شنونده‌های ما فکر می‌کنم خیلی جالبه که بدونن این هستش که آیا هیچ اشاره‌ای به ایران و آمارهای بیکاری در ایران هم شده تو این گزارش یا نه؟
ببینین، گزارش دیروز در واقع خلاصه‌ای هست از گزارش مفصلی که گویا قراره در آینده بسیار نزدیک منتشر بشه و به احتمال زیاد در اون گزارش از ایران هم صحبت میشه. ولی در گزارش دیروز چکیده‌ای دیده میشه از داوری سازمان بین‌المللی کار درباره بازار کار خاورمیانه که مشخصات اون به بازار کار ایران نزدیک است. این سازمان میانگین نرخ بیکاری در خاورمیانه رو در سال 2010 10.3% ارزیابی میکنه که بالاتر از تمام مناطق دنیا هست. نرخ بیکاری جوانهای 15 تا 24 ساله هم 4 برابر نرخ متوسط بیکاری است در خاورمیانه. چون نرخ رشد خاورمیانه در سال 2011 فقط 5% پیش بینی شده که کمتر از میانگین جهانی هست، سازمان بین‌المللی کار میگه که در وضعیت بازار کار این منطقه در سال جاری میلادی یعنی سال 2011 تغییری پیدا نخواهد شد.
حالا اگر همین آمار بیکاری 10.3% خاورمیانه رو با آمار رسمی که جمهوری اسلامی درباره بیکاری و بازار کار ایران منتشر میکنه، اگه اینا رو با هم مقایسه کنیم چه نتیجه‌ای به دست میاد آقای خاوند؟
بر پایه داده‌های رسمی مربوط به بازار کار ایران که از طرف مرکز آمار ایران منتشر میشه، نرخ بیکاری کشور از 10.4% در سال 87 رسیده به 14.6% در بهار سال جاری خورشیدی. آمار مربوط به تابستان و پاییز هم اصولا منتشر نشده، ولی با توجه به نرخ رشد بسیار ناچیز ایران در 2.5 سال گذشته، طبعا به احتمال زیاد بیکاری بالا رفته. در بازار کار از معجزه خبری نیست. در کشوری مثل ایران فقط با رشد اقتصادی در سطح بالا مثل چین و هند هست که میشه فرصت‌های شغلی به وجود بیاریم. خلاصه کنیم، نرخ بیکاری در ایران حتی با آمار رسمی 8 واحد از میانگین نرخ بیکاری در دنیا و 4 واحد از میانگین نرخ بیکاری در خاورمیانه بالاتر است. نرخ رشد کشور هم در سال 2011 به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی 2 واحد از نرخ بیکاری خاورمیانه پایین تر است، یعنی حدود 3% است. پیامد این وضعیت تداوم تنش در بازار کار ایران است که از بین مهمترین قربانیان این تنش باید به جوانان 15 تا 24 ساله اشاره کرد و همینطور به فارغ التحصیلان آموزش عالی.
با این وصف خاورمیانه جاییه که مقدار بیکاریش از خیلی از جاهای دیگه دنیا بیشتره. ایران هم نسبت به متوسط خاورمیانه وضعیت بیکاریش در واقع نگران کننده تر هست، درسته؟
دقیقاً آقای حسینی، شما دقیقاً مسئله رو خلاصه کردید.
خیلی خیلی ممنونم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. با شما خداحافظی میکنم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
گفتگو با فریدون خاوند رو شنیدیم که ساعتی پیش ضبط شده بود. اگه بیکارید، شنونده رادیو فردا هستید و این گفتگوی اقتصادی رو شنیدید، احتمالاً یه خورده تای دلتون لرزیده و امیدتون رو شاید کم کرده باشه نسبت به اینکه امروز بتونید کار پیدا کنید. من واقعاً امیدوارم که امروز بتونید کار پیدا بکنید. اگر که هنوز این امیدواری که من دارم حالا از ته قلبم میگم چندان براتون مهم نیست، حداقل میتونید الان گفتگوی فرهنگی ما رو با فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، گوش کنید تا ببینید که حداقل چه نمایشگاهایی داره، در کجاهای ایران برگزار میشه، چه اتفاقات فرهنگی هنری داره میفته که اگر بیکاری خیلی بهتون فشار آورد حداقل یه سری بزنید به این نمایشگاه ها. گفتگوی فرهنگی روز رو بشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکویی درود بر شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و به شما و امیدوارم که شما هم روز بسیار خوبی رو داشته باشید.
آقای سرکوی، جشنواره فیلم فجر هنوز شروع نشده، اعتراضا شروع شده. از جمله میشه به نامه سرگشادی عبدالرضا کاهانی، کارگردان فیلم اسب حیوان نجیبی است، اشاره کرد که گویا دیروز منتشر شده. بعد نیست با همین نامه شروع کنیم؟
بله، جشنواره امسال طبیعتاً نمیتونه یک جشنواره بی سر و صدا باشه، هم به دلیل اینکه سینماگرانی مثل جعفر پناهی و رسول زندان هستن، هم به دلیل اینکه بسیاری از فیلم‌ها سانسور شده، هم به دلیل اینکه معیارهای سانسور سخت‌تر شده و بنابراین بحث و حدیث‌های بسیاری رو خواهیم داشت. که شما اشاره کردیم خطاب به سید علیرضا سجادپور، مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد نوشتن. این مقام وزارت ارشاد یادآوری کردن که شما هفته پیش به من گفتین که فیلم اسیوان نجیبیس رو سریع برسان. این جمله رو میخونم چون جزء فیلم‌هایی است که تنور جشنواره را گرم می‌کند. و من در جواب گفتم مگر فیلم من بخاری است؟ و بعد ادامه داده که حالا بسیار خوب، حالا که فیلم من رو شما انتخاب کردین و میخواید در نشون بدین، من 3 شرط دارم. یا به عبارت زیبایی که خودش نوشته گفته که قرار نیست بعضی ها نقش تنور را بازی کنند و بعضی دیگر که موظف به ساخت فیلم های سفارشی و خونسا هستند نان داغ تنور را بخورند. پس برای اینکه بازی دو طرفه باشد ذکر 3 نکته را ضروری می‌دارم، یعنی در واقع 3 شرط گذاشتن. شرط اولشون اینه که اگه شما می‌خواید فیلم من نشون بدین، من اجازه سانسور فیلممو نمیدم. نکته دوم اشاره کردن به یک نهادی که انتقاد کرده به فیلم ایشان. البته نگفتن که این چه نهادی است ولی ظاهرا از نهادهای امنیتی است. ایشون گفتن که وظیفه وستا پاسخ دادن به این نهاد وظیفه جناب عالی است. نکته سوم هم گفتن که قرار نیست همیشه شما بدرید، یک چیزی هم به ما بدهید و آن میتواند پروانه نمایش داخلی و خارجی فیلم باشد. این نامه ای است که ایشون نوشته خطاب به مقامات وزارت ارشاد.
بله، از جشنواره فیلم فجر بگذریم و بریم سراغ یه خبر خیلی هیجان انگیز، چون که آژانس عکس ایران خبر داده که میخواد در 60 شهر ایران نمایشگاه عکس برگزار کنه. یه خورده اتفاق خیلی بزرگ و وسیع به نظر میاد. درباره این رخداد اطلاعاتی دارید آقای سرکویی؟
بله، خب اول از همه طبیعتاً در نظر بگیرید که ما در اون حد عکاس نداریم، یعنی عکاسی که کارش ارزش هنری داشته باشه و بشه در نمایشگاه گذاشت، که بشه در 60 شهرستان ایران نمایشگاهی که حداقلم خب باید مثلا 20 یا 30 قطع عکس باشه نشون داد. اما آژانس عکس ایران که وابسته به انجمن سینمای جوان هست گفته که من به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر 60 تا نمایشگاه میخوام بذارم در 60 شهرستان کشور. اما موضوعی رو که گفته، یعنی موضوع انقلاب اسلامی، قول داده که اما عکس‌ها از نگاه‌های متفاوت باشه، یعنی نه اینکه فقط همش نگاه تاییدگر باشه یا خشونت مثلا دو دوران شاه رو نشون بدن، بلکه از نگاه‌های مختلف به انقلاب نگاه کنن. بعدم گفته که ما داریم یک به اصطلاح 60 تا اثر شاخص رو از آثار مایکل کنام، مایکل کنام یکی از معروف‌ترین عکاسان انگلیس است، گفته ما 60 اثر این رو می‌خوایم بیاریم و به نمایش بگذاریم تا عکاسان جوان با آثارشون آشنا بشن یا در واقع با یکی از با شیوه‌های مختلف عکس در دنیا آشنا بشن.
و خبر آخر و این هم خبر بدی نیست، واقعا خبر خوبی میشه گفت، است نمایشگاه کاریکاتور بهمن عبدی. خبر دارید که چه آثاری قراره عرضه بشه از بهمن عبدی تو این نمایشگاه کاریکاتور؟
بله، این گفته که به مناسبت سومین جشنواره هنرهای تجسم فجر قرار این نمایشگاه برپا بشه و گفته که من منتخبی از آثار کاریکاتورامو که از سال 65 تا 89 خلق کردم در خانه هنرمندان به اصطلاح به نمایش میگذارم که حدود 40 تا اثر هست که برخیش چاپ شده قبلا، برخیش چاپ نشده. بعدم گفته یک سری پورتره دارم از اشخاص مختلف، حالا باید دید که چه کسانی موضوع کاریکاتوریشون قرار گرفتن. خب این همونطور که گفتیم بهمن عبدی یکی از به اصطلاح کاریکاتوریستای مشهور ماست و در نشریات مثل بهلول، شنگول باشی، فکاهیون کار کرده، فیلم ساخته و کار تلویزیونی کرده، انیمیشن ساخته. باید دید که وقتی یک منتخبی از آثار خودش انتخاب میکنه، اگر بعضی از پورترهایی رو که به اصطلاح مقامات سیاسی رو هم هدف میگیره یا موضوع خودش قرار میده اجازه بدن، طبیعتاً نمایشگاه جالبی میشه.
بسیار عالی. علاقمندان بهمن عبدی فراموش نکنند خانه هنرمندان میتونن برن منتخب آثارش رو ببینن اونجا. با همین خبر خوب آقای سرکویی با شما خداحافظی میکنم، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.
منم از شما خداحافظی میکنم.
شنونده صبحانه با خبری دو 2042 02-21-12-41-13 رو فراموش نکنید. میتونید همیشه به اونجا زنگ بزنید، هرچی دلتون میخواد اونجا بگید و ضبط کنید، در مورد تحولات سیاسی روز نظر بدید، درباره این برنامه هم میتونید اونجا نظر بدید. این شماره رو من توی این برنامه یه بار دیگه هم تکرار خواهم کرد.